این که شما یه جمله گفته شد که ما هیچ روحانی نداشتیم که تو آغاز جرم باشه یا نگاه شرعی نبودش. من این دو سال هم بوده این که این روحانی شد تو ادبیات آیا حاصل این تحت تحصیل چی ساله نیشه؟
سال اول ببین خب وقتی که چهره میشه باش برخورد سخت میشه دیگه. شایدم یه چهره ای بوده که حالا مثلا بعضی محافل غرب میشناختمش، تو بعضی کلوب های اون زمان هم خب بوده. بعد خب توی کشورهای مثل خودمون هم همه میشناختنش دیگه. مثلا همین که فرض کن بیدارگر عوالم قبله گفته میشه، این عوالم قبله طبیعتا منطقه وسیعی رو در بر میگیره، از یک کشور فراتر. با این تیپ طبیعتاً شخص میشه برخورد کرد، یعنی عنصر داخلی نبوده که بیدفاع باشه مثلا استبداد مطلقه هر برخورد بدش خواست باش بکنه. همین که دوران جدیدی هم میبینیم حتی روشنفکرهای داخلی هم که چهره میشن یه مقدار محافل بین‌المللی میشناسنشون و از یه وزانت و مکانتی برخوردار هستن، نمیشه راحت باشه دیگران باشون برخورد کرد. اینکه سیده هم تو دوران خودش درست عصر ارتباطات مثل امروز نبوده، ولی خب چهره شناخته شده ای بوده، برخورد باهاش طبیعتا هزینه داشته. با توجه به اینکه عثمانی میرفته همه جا طرف در حقیقت مشاوره مبادله فکری و گفتگو دیالوگ با سران و سلاطین بوده، مثلا تو مصر همینطور بوده، تو الجزایر همینطور بوده، توی عثمانی همینطور بوده، اینجا که میاد مشخصا مثلا با شاه و طیف پیرامونش برخورد داشت. با این تیپ طبیعتا سخت میشه برخورد کرد. حالا درسته استبداد مطلق است و مثلا کلید واژش بغونه، حالا خب میگه اونم حد خودش رو بالاخره میشناسه، با هر کس نمیتونه اونطوری برخورد کنه. اما دومی که شما عنوان کردید سعی برای اینه که مثلا با هیچ طیف اجتماعی ستیزه پیشه نشه. اگه ستیزه جویی باشه خب اون تحلیل خیلی ارزش نخواهد داشت، یعنی هر جریان تاریخی رو، هر طیف اجتماعی رو، هر فردی رو که حالا نمایندگی بکنه طیف‌های مختلف اجتماعی رو باید سعی بشه مثلا باهاش منصفانه برخورد کنه. روحانیت هم تو تاریخ به اصطلاح 120 سال اخیر نقش ویژه داشته، نقش فرعی هم نداشته، جاهایی مثل تنباکو نقش ویژه داشته، یا تو انقلاب نقطه برجسته این انقلاب 56 به بعد نقش ویژه داشته، جایی که نقش ویژه داشته باید در حقیقت تصدیق کرد. اون نکته که من خدمتتون گفتم این هستش که تو دوره‌های مختلف عموما روحانیون تراز اول و شناخته شده تصدیق می‌کنند. روحانیون تراز اول و شناخته شده که از بار حوزوی برخوردار بودن و مکان کلاسیک داشتن، حالا یا مرجع بودن یا فرض کنید که در سطح پایین تری محل رجوع بودن، مرجع علم بودن یا مرجع غیر علم، اینها کمتر به صحنه آمدن مگر اینکه حساسیت مذهبیشون تحریک شده باشه. من تصدیق میکنم نه اینکه هیچ وجود نداشته باشه. بعد نکته ای هم که هست این هستش که خب هر فردی میتونه روحانی باشه. مکلاهای زیادی تو ایران هم دوره خودمون هستن که از یه روحی برخوردارن. این روحانی رو بیشتر خود طبقه برای خودش این عنوان انتخاب کرده. این روحانی هم میتونه روحانی باشه، درونی داشته باشه، عرفانی داشته باشه، از روحی برخوردار باشه. این که نمیشه اختصاص در حقیقت داد فقط به این طبق. این که سعی کنیم که تو سیر بحث خودمون هر جا نقش تاریخی ویژه داشتن عنوان کنیم. اگرم من مثلا این انصافا نداشتن خب جمع و شما و دوستان میتونم تذکر بدن. این که سعی میکنیم که ستیزهی وجود نداشته باشه اما از این طرف طبیعتا شراحتی هم وجود داره، این دلیلی نداره بحث و سریع بیش نداره. جناب علی
یه سوال از خدمتتون داشتم توی مبحث آخرتون که نمیدونم آخر صحبتتون بود، در بخش آخر صحبتتون به بازار اشاره کردید و گفتید که اول تجار ایرانی نامه به شاه می‌نویسن و در حقیقت اعتراضشون نسبت به قرارداد عقد شده اعلام می‌کنن. من می‌خواستم یه سوال کاملا سریع و موج بپرسم، آیا واقعا جنبش تنباکو جنبشی نبوده، چون با توجه به اینکه شما در مورد ارتباط روحانیت و بازار و تجار هم صحبت کردید، من به این نکته اشاره می‌کنم که همیشه تجار در ایران یک قشر خاص بودن. این قشر نبودن که همیشه میان در دل مردم قرار بگیرن، همیشه این قشر بودن که یک فاصله بینش و بین اونها و بین مردم بوده. مثل کشورهای دیگه نیست، ایران واقعا مثل کشورهای دیگه نیست که بگیم تجارش آمیخته با مردم باشن. به خاطر همین یه سوالی داشتم از خدمتتون، آیا واقعا جنبش تنباکو به خاطر حفظ منافع مردم بوده یا اینکه نه جنبش تنباکو به خاطر حفظ منافع تجار صورت گرفته؟ اگه این منافع تجار رو در ایران حفظ بکنه و قرارداد رو لغو بکنه، این به قول میشه گفتش این جنبش صورت گرفته؟
ببینید واقعا تو ایران رابطه در حقیقت مردم و بازار و درآمیختگیشون بیش از جاهای دیگه است. همیشه بازار تو مرکز شهر بوده، کنار مساجد بوده، کنار منازل بوده، از پاتوهای تجمع بوده، از پاتوهای روزنامه خانی بوده، خیلی مهمه، یعنی کاملا در تنیده بوده بازار. البته بازار الان پوست داره میندازه، الان شما نباید ببینید، الان ببین همچنون که همه اقشار اجتماعی دارن پوست میندازن، بازار هم داره پوست میندازه. یعنی الان شما بازار مسقف داری، اولا خیلی از تجار که فرزندانشون الان کارشون رو ادامه میدن از بازار مسقف زدن بیرون، اومدن وسط شهر و بنک به بالا، این پاساژهایی که مثلا میبینی بازار صفوی و اینا رو بچه های اونا درست کردن زدن بیرون. باید که اون تو هستن، فرهنگشون متفاوت با فرهنگ پدرانشونه، راحت نزول میخورن، بعد راحت در حقیقت سر مشتری کلا میذارن. اون پرنسپایی قبلا تو بازار بوده، الان نیست، بازار الان رو نمید تعمیم داده کل. نه اینکه این رگه های ربوی و به اصطلاح نزول خارانه هیچ وقت توش نبوده، نه قبل از انقلاب هم بوده، دوره قبل هم بوده. اینه که ولی بازار همیشه با مردم در تنیده بوده. اون بچه هم که شما میگی آره، خب ببین این تجار که آمدن تو عرصه، حساسیت سنفیشون تحریک شد. یعنی هر جنبشی در حقیقت یک حساسیتی رو تحریک کرده که اون جنبش برانگیخته، بی حساسیت که جنبشی برمید. اینا رو منافعشون طبیعتا خیلی هوشیارن. الان مثلا دو ادبیاتی که رو بازار اومده، مثلا یه آقای خسرو شاکری که اخیرم مثلا 4-5 سال پیش کتابی داده که فصولیش راجع به بازاره، ایشون میگه که مثلا بازاری‌ها تو ایران رقابت استراتژیک نداشتن، ولی خب مثلا خانم ناطق و آقای آدمیان اینا به طبقه میشناسن که رقابت استراتژیک داشتن. حالا تو تنباکو هم جلوتر که بریم میبینیم رقابت استراتژیک داشتن، توانستن مسئله سنفی خودشون رو تبدیل به مسئله عموم عام اجتماعی بکنن. چرا؟ مقدمتا منافع سنفیشون بوده، اما ببین در تحلیل رگه های به اصطلاح متعدد درون بازار اون زمان یه رگه مترقی هم وجود داشته. رگه مترقی همون بازاری هایی بودن که صنعتگر شده بودن، یعنی اصطلاحا گفته میشه بورژوازی ملی. ببین اون زمان کمپرادور حمله میکنه، تو تحلیل نهایی بخشی از بازاریان چه گنده چه متوسط چه خورده ریش، اونا میپیوندن به حجوم کمپرادوریش. اونها چی میشن؟ در حقیقت یار درونی کمپرادور میشن. اتفاقی که تو سطح کلانترش دهه 40 و 50 تو ایران افتاد، بخشی از صنعتگرا شدن سرباز در حقیقت شفر کمپرادور، بخشی از بازار هم شدن سرباز کمپرادور. کمتر کسی اون روی اصطلاح پرنسیپای ملی خودش بیسته، ولی رگه بورژوازی ملی یعنی سرمایه‌دار هست، آره به منافع خودش میاندیشه، ولی بالاخره نگران تهاجم بازار واحد و فروپاشی بازار داخلی هم هست. و این بازار داخلی وقتی فرو میپاشه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ ضربه به پشته میخوره. یعنی قبل از فروپاشی بازارها تولید خانگی تو ایران بوده، تولید کارگاهی کوچیک بوده، تولید کارگاهی متوسط هم بوده. این تولیدات می اومده تو بازار داخلی مورد فروش قرار می گرفته. یعنی در حقیقت تاجر داخلی لوجستیک خدماتی صنعتگر یا تولید کننده داخلی چه صنعتی چه کشاورزی بوده. وقتی بازار فرو میپاشه به این پشتوانه امواج بعدیش هم باید فکر کرد. ببین توپ که وسط میخوره، موشک که وسط میخوره، اما اون نیست که فقط اون نقطه رو سوراخ کنه. شعاع در حقیقت تخریبش هم مهمه. شعاع تخریب میره خیلی دورتر میده. اون شعاع تخریب حالا همه توی شیشه و پنجره و اینا میبینن، تو روانا رو که میبینه. چند جنگ 8 ساله خودمون تو روانا، تو عصبیا، الان همه بچهای 66 67 اغلب عصبی ان. تو عرصه اقتصادی اجتماعی هم اینطوری باید دید. یعنی هی باید رفت عقب ببینیم پس لرزه ها و موجا کجاست. این که مثلا به نظر من بخشی از اصطلاح تاجر تجار اون دوران علاوه بر دغدغه شنفی دغدغه ملی هم داشتن، دغدغه در حقیقت بازار کلان رو هم داشتن. اینو باید به اصطلاح باش مثبت برخورد کرد. یعنی صرفا نمیشه گفت اون طبقه چون صرفا دنبال منافع خودش بوده پس این جنبش از هیچ اصالتی برخوردار نیست. اگر اینطوری بخواد ببینی خب هر جنبش اجتماعی یه مقدار برمیگرده به منافع طبقه خاصی. حالا اگه جنبش رادیکال باشه منافع پرولتری رو مثلا در بر داره، یا فرض کن جنبش مدنی باشه خب الان مثلا معلم ها خب 3-4 ساله دارن تظاهرات میکنن. خب نمیتونی بگی که خب دنبال منافع شنفی خودشه. یه گروه اجتماعیه، یه گروه اجتماعیه به اصطلاح فرودست تحت فشاره، حق داره که از منافع شنفی خودش دفاع کنه و حق داره که مسئله شنفی خودش رو اجتماعی هم بکنه. تو تنباکو هم همین. حالا انشالله جلوتر که رفتیم روی محرک ها و انگیزه ها اینا این مدا سعی میکنیم بیشتر صحبت جنابی.
از نظر شخصیت یا شخصیت تجار داشتن این دوره زمانی تصویر که من از شما گرفتم اینطوری بود که تجار راه‌حل‌های رادیکال رو دنبالش می‌رفتن، یه شخصیت دینامیکی داشت. چیزی که حالا به نظر من به ذهن من الان نیست این دوره که پیجن میشه، شما ادرس رو تو چی می‌بینید؟ چرا تو این دوره به نظر میاد که تجار سعی می‌کنن تو شخصیت توی راه‌حل‌هایی که شرایط پایدار نگه دارن و منظمن.
ببینیم حالا جلوتر که میریم یه بخش مثلا مشی رو که میکنیم بخش مسالمت آمیز بوده اون دوره، اما یه رگه های رادیکالی هم وجود داشته. از جمله رگه های رادیکال تو خود بازار هم بوده، یعنی تو اصفهان اون زمانی که کمپانی با 1500 نفر نظامی و پیاده و سواره و پرسنل خودش و مزدورای در حقیقت محلی مستقر میشه، یکی از تجارا بوده اصفهان. اینا روششون این بوده، موجودی انبار رو میدیدن پولشو با قیمتی خودشون تعیین کردن میدادن، کالا ضبط میشده. اون تاجر اصفهانی بهانه میاره میگه من فردا تحویل میدم. 12,000 تن رو شبانه آتیش میزنه. حرکت رادیکالیه، خیلی مهمه، ملی هم هست، نمیده، کل مالشو آتیش میزنه. این که توی ادبیات قبل از تنباکو هم بازاری ها رگه رادیکال دارن، تو جریان عملا رگه رادیکال دارن، ولی خب مثلا فرض کن ملک و تجار دو نفشه، رادیکال نیست، محافظ کار هم هست. ببین اون موقع با توجه به این که سلطه سرمایه داری و سیطره سرمایه جهانی مثل الان همه جا گیر نشده بوده، امکان برخورد رادیکال وجود داشته. ولی الان تاجره، تاجری که الان مثلا شما بازار مشقف برو، بازار مشقف بری، چه نسبتی از کالاهایی که اونجا هست داخلیه دیگه؟ الان که دوران اونم عنا و حنا و اینا که سر اومده، که اصلا فرض کن از دهه 50 تو ایران یه بخشی از بازار مشقف اسمش شد بازار کویتی، همه جنسای خارجی میومد اونجا، حالا اصلا هم بازار کویتی هست. اینی که جسارت برخورد پیدا نمیکنه. الان نگاه کن بازاری که فرض کن که این 30 سال گذشته وجود داره، جناح پیشرفته ترش شما نگاه بکن، مثلا همین خانپوشی ها هستن که اتاق بازرگانی را از سال 59 تا الان تحت انقیاد خودشون دارن. کمتر کسی جرأت میکرد به چنده، یک اینکه خانپوشی اینا به هر حال اتاق بازرگانی بخشش حامی سرمایه‌دارانی هستن که حالا پیوند خوردن بالاخره با اقتصاد جهان دیگه. دو، اتاق بازرگانی به جریان مطلقه و خاموشی توسط بخش‌های حاکمیت مورد حمایت هم کمتر بازاری یا صنعتگری مقابل اینا قرار گرفته. کی یه حالت رخ به رخ شدن به وجود اومد؟ سال 81-82 تو جریان اصلاحات که فرض کن صنف تولید کننده قطعه خودرو یا بخشی از صنوف صنعتی پیشرفته کار تشکیلاتی کردن، کار سیاسی کردن، نمایندگانی رو توی انتخابات اتاق فرستادن که برای اول بار بعد از 25 سال اتوریته سنتی خاموشی شکسته شد. حالا یه مرحله از خاموشی که فکرش پیشرفته تر از سایر وستلا پیراموشی بیا پایین، انجمن اسلامی اصناف و بازار دهه 60 700 هزار در حقیقت واحد صنفی زیر پوشش داشت. کی؟ حاج سعید امانی. حاج سعید امانی که عضو شورای در حقیقت مرکزی مؤتلفه، کمتر کسی جرأت میکنه باش برخورد بکنه. لذا بازار تو جهان، بازارهای ملی به این دلیل جسارتشون و رادیکالیسمشون کم شده که با کلیت اقتصاد جهان و سرمایه‌داری جهانی مواجهن، با کنتراتوریسم مهاجم توسعه طلب. تو ایران دو وجه هست توی 30 سال گذشته. حالا قبل از انقلاب بازی رادیکالیسم نسبی وجود داشت. فرض کنید خیامی ها که اومدن، خیامی فروشگاه زنجیره‌ای زد دیگه. بنا بود که در طول 5 سال از سال 56 تا سال 61 120 فروشگاه زنجیره‌ای بزنه. فروشگاه زنجیره‌ای هم مثل همون بمبست. کیا رو منهدم میکنه؟ بقالی ها رو منهدم میکنه، خرازی ها رو منهدم میکنه. یعنی شما الان میری توی فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای با این وقت کم میگه، تا یه 50 دیگه زندگی ماشینی شروع شده بود، ترجیح میدی این فروشگاه زنجیره‌ای باشی مثلا با خانواده‌ات بری چرخ تا ببری همه خرید یک ماه و یه هفته تو بکنی بری خونه دیگه، تو راسته و تو محل و بازار و سر گذر و این حرفا دیگه پیدات نمیشه. لذا علت یکی از علل اصلی که بازار تو انقلاب فعال برخورد کرد، یا کلن خورده بورژوازی و بورژوازی تجاری فعال برخورد کردن، تضاد طبقاتیشون با مثلا زنجیره یا بود. اینه که تو دوران مختلف فرق میکنه، ولی هرچی جلوتر میان رادیکالیسم و جسارت بازار ملی و بازار محلی کمتر میشه. یعنی الان خب نگاه کن توی 3 سال گذشته دمپینگی که چین تو بازار ایران کرده 13 صنف فعال کامل ورشکست کرده. کجا اعتراضی برمی‌کشه؟ تشکل صنفی ندارن، جایی نمیتونن اجتماع کنن، جریان سیاسی حاکم نمیذاره بروز و ظهوری پیدا کنن. بعد خب مثلا دیگه WTO بیاد، الان ببین مثلا این چین که اومد یه نهری به روی اقتصاد ایران باز شد، WTO که بیاد دیگه اون سیلابه همه اینا رو میبره. این که خب اونا بالاخره جهان رو میشناسه. یه مقدار رخنی رخوتی که الان تو عرصه سیاسی به نیروها دست داده، تو عرصه اقتصادی هم به نیروهای خورده اقتصادی دست داده. یعنی میگه WTO که داره میاد، این چینی هم که اومده که ولوله پا کرده، اون طرف هم که مثلا اتاق بازرگانی و اصناف و انجمن اسلامی بازار و اینا وجود داره. من اینجا چه کارم؟ من اینجا چه کارم؟ چه اتفاقی رخ میده؟ اجره بسته میشه. حالا تو بازار مثلا طبقه بالایی رو میگم غرفه، غرفه و اجره بسته میشه، پول تو چی میره؟ تو معاملات ربوی میره، مسکنه میره. این که سعی میکنه از طبقهش جداشه، از طبقه که جداشه بالاخره اون بازاری ملی خیلی در حقیقت قابل احترام تره با اینایی که با موبایل پول جا به جا میکنن، با لومپنا، با لومپنای اقتصادی، با نوکیسه ها، با کسی که با موبایلش، با آنتن موبایلش گوشه چرک گوشش رو باک بکنه، آب گوشت زورش رو سفارش میده، سورتاش شبش رو برقرار میکنه. یعنی سرمایه‌داری به قایت پشت عقب مونده بیملیت هیچی نداره. وقتی بازار ملی بود که این اتفاقا نمی افتاد. یعنی هرچی جلوتر میاد یه اتفاق رخ میده. هی میرن عقب یا از طبقه جدا میشن، در حالی که اگر تو ایران یه سرمایه انسان بورژوازیه حتی تجاری ملی هم وجود داشت خیلی مهم بود، خیلی بس بهتر بود تا الان. یه بورژوازی صنعتی ملی وجود داشت خیلی. ببین مسئله ما با سرمایه داری یه چیز دیگه یه، مسئله تحلیلش تو سطح ملی یه چیز دیگه یه، نه اینکه اون یه چیز دیگه اون دیگری رو نفت کنه. آره ما با سرمایه، با سالار بودن سرمایه، با ترکتازی سرمایه مخالفی. بسیاری از جاها ایده و کار مقدمه بر سرمایه است. تو سرمایه مالی، سرمایه پولی رو ببر بیرون، اما بالاخره اتفاقاتی تو جامعه میفته، اکتشاف و اختراع اینا صورت میگیره، روش و اسلوب متولد میشه، ذهن فعاله، ایده خلاق، ایده خیلی مهمتر از سرمایه است. سرمایه رو ما باش مشکلی در حقیقت ترکتازی داریم، مشکل قارت داریم. اما سرمایه به سطح ملی، اگه این سرمایه اگر بورژوازی تجاری ملی که سیاه لشکر کمپرادوریست نشه، اگه مثلا هر کشوری مثلا الان شما مثلا کره رو نگاه کن، اقتصاد صنعتی دیگه، اما بالاخره یه بخش خدمات پشتوانه و لوجستیک صنعت میخواد. اینجا همینجوره، همه جا همینجوره. یا مثلا بالاخره تو احتیاج به صنعتگر ملی داری دیگه، صنعتگر ملی که بخشی از درآمدش رو ببره مثلا تو ریسرچ اند دیولپمنت، به شیوه سنتی بازار، نبره تو متکا و صندوق خونه و زیر لحاف و زیر پتو. مشکل ایران در حقیقت اینه، چون حمایت سیاسی داخلی نیست، تهاجم بین المللی هم وجود داره، این دیگه جوهرش رو از دست مگه خیلی جدی باشه وایسه. مثلا فرض کن یه آقای عالی نسبی بود که تک عنصر بود، مصدق سعی کرد مثلا امیرکبیر اینو از یه سرمایه، از یه تاجر سرمایه‌دار به یک صنعتگر سرمایه‌دار تبدیل کنه، خیلی مهم بود. مصدق به واقع شرف داشت، ما مرده پرست نیستیم. به این مصدق روز آقای عالی نسب تعریف میکرد، آقای عالی نسب پارسال فوت شد، آقای عالی نسب تعریف میکرد که وقتی نفت تحریم شد، سادشی دیگه خرید رو قطع کردن، مصدق با آقای عالی نسب آشنایی داشته، آقای عالی نسب توی تبریز وارد کننده در حقیقت محصولات کارخونه والور انگلیس بوده، کارت بازرگانی داشته. مصدق میخواهش میگه که ببین از امروز نفت دیگه اونور نمیره از تلوله ها، ما باید یک کاری بکنیم نفت بیاد این و تلوله های داخل. میگه عالی نسب، تو که وارد میکنی بخاری و نمیدونم خوراکپزی رو وارد میکنی، برو تولید کن. صنایع نفت سوز را بنداز. عالی نسب میره صنایع نفت سوز را میندازه. مصدق وقتی میفهمه سماورهای عالی پسند درآمده، هفت تا سماور میخره میذاره تو نفاسازی، از صبح تا شب قول میکرده همه مراجعین هم از اون سماور چایی میداده، این شرف ملیه. خب اگه مصدق ادامه پیدا میکرد، خیلی از این سرمایه‌دارا به اصطلاح حالا دنبال منافع خودشون بودن، یا فرض کن که دیده استراتژیک نداشتن، دیده ملی نداشتن، سرمایه‌شون از تجارت شیفت پیدا میکرد به صنعت، خیلی اتفاق مهمی رخ میداد. اینی که اون اتفاق افتاد بعدش سال 32 هم که دیگه کمپرادوریسم ایران رو فتح کرد، و دهه 50 هم که دیگه فتح مجدد کرد، و الان این دو دهه اخیر لومپنا فتح کردن. همه مصادر اصلی صنعتی و تجاری رو لومپنا فتح کردن. الان مثلا فرض کن که اما اتفاقی که تو دانشگاه افتاده، الان تو دانشگاه خیلی جسارتی واسه کسی مونده که دنبال این حساب میکنه، آقا من ترمن بگذارم فوق میخوام باید بشم و دکتر میخوام بشم، کنارش هم ازدواج میکنه، به چه مناسبت عقل محاسب، به چه مناسبت دانشجو بیاد به اصطلاح از منافع حتی شنفی خودشون رو بیشتر هم ندفاع بکنه. این تو ورزش هم همینطوره. مثلا فرض کن که طیف با پرنسیپ تو ورزش ایران بوده، مثلا مثل آقای حسن حبیبی و منصور امیر آصف و امیر منصور برومند، وقتی الان لومپنیسم های تو ورزش، بازی کنه میاد از شهرستان، از یه شهرستان درجه چند رو میاد دیپلم هم نداره، قرارداد 600 میلیونی باش میبندن، ماشین مربی رو برید دم تمرین دور زمین نگاه بکنی، مربی با رنو میاد، بازی کنه با ماکسیما میاد، تلویزیون هم وقتی بازی مستقیم نشون میده همه اینا از اول بازی تا آخر بازی پوش ناقص به هم دارن میدن. خب اون مثلا حسن حبیبی چقدر میتونه بایش مقابل نیجریان میگه اینسان که وای میشن مثلا اصلا آقای زلفقار حسنی پیدا میشه پرنسیپی داره کرد تحصیل کرده است دکتر باج نمیده یه تیم آغاز میکنه تک عالی نسب تک پیدا میشه اونم زلفقار نسب تک پیدا میشه تو دانشگاه تک پیدا میشه توی نیروهای اجتماعی تک پیدا میشه این که یه تحلیل هم مثل عقب عقبکی بری اون امواج و چیستونی اونی بازار توی این شهر به این دلایل تاریخی و سیاسی بوده که به این نقطه محاقش نیست اگر نه نیروی دینامیکی بوده حالا نمیگیم همشون نمیگیم هم. نه تو بازار اون موقع نزولخور بوده بازار زمان شام نزولخور بوده ولی بالاخره بازاری های مهدی هم بودن که حتی بخششون اومدن پشت جنبش مسلحانه خیلی مهم بود بازاری بیاد پشت جنبش مسلحانه بازاری بیاد پشت آقای خمینی بازاری بیاد پشت لوجستی که آقای خمینی طالقانی منتظری خیلی مهم بود این طبقه بخشش در حقیقت قابل تحلیل و قابل ارجه اونجا فقط نمیتونه بگه سرمایه داره سرمایه داره سرمایهش کارکرد ملی داره سرمایهش کارکرد مبارزاتی داره ولی الان که نگاه بکنین نه بقایای اون بازار قبلی موندن نه تحرک صنفی نه تحرک سیاسی نه آرمانی نه چیزی نماند ساعت 28 هست ما مقایدیم که هفتمون سالانو تحلیل بدیم از سوالی از این بخشنون دفعه دیگه این شما خدمتون هستیم سه شنبه 24 ساعت 5 همینجا بخش تنباکو رو دارم